پس از آشنایی با دین اسلام، قطعه شعری با عنوان نغمه محمد درباره پیامبر اعظم سرود است. در این شعر او مسیر حرکت پیامبر و همچنین گسترش مرزهای اسلام در جهان را مورد توجه قرار می‌دهد. شیفتگی و علاقه این شاعر اروپایی به شخصیت و منش پیامبر علارغم وجود افکار گوناگون مادی در غرب قابل تأمل است. گوته در قسمتی از شعر نغمه محمد، پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را به چشمه‌ای با تراوت تشبیه می کند و چنین می سراید: بنگر بدان چشمه همان که از کوه ساران می جوشد، چه با تراوت و شاد و می تراود بسان چشمان ستارگان آنگاه که می درخشند و با ورودی پیشواگونه و راهبر همه چشمه ها را که برادر اویند با خیش همراه می سازد. و در آن پایین اعماق دره در مقدم این رود گلها می رویند و سبزه ها از نفسش حیات می یابند. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، با برنامه خورشید هدایت در خدمت شما هستیم از رادیو دری. دعوت میکنم در این لحظه از برنامه همراه باشید با همکارانم در گروه نمایش که نمایش کوتاه تهیه کردند در رابطه با پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم.
گفتی چقدر خرما میخواهی؟ مرا ببخش.
تو را چه شده است؟ این بار سوم است که میگویم یک درهم.
آه، متوجه شدم. البته برادر، خرمای اعلای ما به اتمام رسیده است. اگر از این خرماها میخواهی؟
خیر، خرمای اعلای میخواهم.
آه اعلا، پس صبح فردا بیا.
باشد، فردا می آیم. فقط می توانم سؤالی بپرسم؟
آری.
یک آن گویی اینجا نبودی، هوش و حواست اینجا نبود.
راستش جوانی از اینجا گذر کرد که با حال روزش خبطه می خورم. خوش به سعادتش، از بهشتیان است.
مگر او چه کرده است؟
می گویم. گوش می دهی؟
آری.
روز بسیار گرمی همراه رسول خدا که جانم فدایش باد در سایه درختی قرار داشتیم.
خب؟
مردی آمد، پیراهن از بدن خارج کرد، شروع کرد روی ریکای داغ غلطیدن.
خب
گاهی پشت و گاهی شکم و گاهی صورت بران ریکها می گذاشت و می گفت: ای نفس، حرارت این ریکها را بچش که عذابی که نزد خداست از آن چه من به تو می چشانم عظیم تر است. رسول خدا که جانم فدایش باد این منظره را تماشا میکرد، ما هم نگاه میکردیم.
پیامبر چیزی نگفت؟
گوش کن، وقتی کار آن جوان تمام شد، لباسش را پوشید و رو به ما کرد که برود. نبی اسلام با دست به جانب او اشاره فرمودم، از او خواستن که نزد حضرت بیاید. وقتی نزدیک حضرت رسید، رسول الله به او فرمودن: ای بنده خدا، کاری از تو دیدم که از کسی ندیدم، علت این برنامه چیست؟ آن جوان گفت: خوف از خدا. من با نفس خود این معامله را دارم تا از طغیان و شهوت حرام در امان بمانم.
عجب.
آری، پیامبر خدا رسول الله فرمودن: از خدا ترسانی و حق ترس را رعایت کرده ای. خداوند به وجود تو به اهل آسمان ها مباهات می نماید. میدانی چه شد؟
چه شد؟
سپس به اصحابش فرمودن: ای حاضرین، نزدیک این دوستتان بیایید تا برای شما دعا کند. همه نزدیک آمدن و او بدین صورت دعا کرد: به حق ماها برادر.
خب حال آن جوان در حق شما چی دعایی کرد؟
میگویم، دعایش این چنین بود برادر: خداوندا برنامه زندگی ما را بر هدایت متمرکز کن، تقوا را زاد ما و بهشت را بازگشتگاه ما قرار بده.
عجب عجب حکایتی.
آری،
حتما آن مرد که در داستان از او گفتی همان جوانی بود که لحظات پیش تو از دیدنش غبطه می‌خوردی.
آری، واقعا برادر جای غبطه هم دارد. بهش گوارایش باد.
خب دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته خورشید هدایت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از تک تک شما خوبان سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
جهانی سپاس از همراهی شما عزیزان با نشرات شامگاهی. روایت همدلی برنامه‌ای است که همین لحظه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن، اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه این هفته روایت همدلی رو تقدیمتان میکنیم. انشالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید ما رو همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته روایت همدلی. همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس، مراسم یادبود شهدای دفاع مقدس و مدافعان حرم با حضور رزمندگان جنگ، مدافعان حرم و خانواده‌های شهدای ایران و افغانستان در مشهد برگزار شد. جواد میرزاده، معاون فرهنگی حوزه ششم میثم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در این ارتباط توضیحاتی دارم.
مناسبت هفته دفاع مقدس، ما در منطقه گلشهر شهر مشهد مراسم یادواری شهدای دفاع مقدس و شهدای مدافعان حرم رو اینجا داریم برگزار میکنیم به همت پایگاه بسیج شهید برونسی، معاونت فرهنگی حوزه شش میثم و حوزه شش حضرت مریم. هدف از برگزاری این مراسم ان شاء الله یاد شهدا و راه شهدا رو ان شاء الله بتونیم تو زندگیمون تا جایی که میتونیم ادامه بدیم و ان شاء الله جا پای مذاکره‌گران بذاریم.
احمدی پور، فرمانده حوزه ششم میثم سپاه پاسداران، در این مراسم با اشاره به نقش رزمندگان افغانستانی گفت: افغانستانی ها قدرتی به نام فاطمیون ایجاد کردند. اگه این بچه ها نبودن، در دفاع از حرم با مشکلات زیادی مواجه می شدیم.
از مجموعه افغانستانی ها یک قدرتی رو ایجاد کردند به نام فاطمیون که این اگر نبود از دفاع از حرم، چه بسا مشکل و مضاعفی رو ما در اون زمان و در اون شرایط داشتیم. ما خون ما با خون افغانستانی ها، با خون عراقی ها، با خون یمنی ها و همه جنبش های اسلامی که در یکایک ممالک اسلامی حضور دارن آمیخته است. آنچه امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی به اون میبالد، همون تمدن اسلامی است. دشمن به دنبال ایجاد تفرقه از سالهای دیرینه بوده است و به دنبال ایجاد یک شکاف نه تنها بین ایران و افغانستان، به دنبال اختلاف در کل ممالک اسلامی است.
در گزارشی با محوریت نقش مهاجران افغانستانی در دفاع مقدس، سید امیر شوشتری، رزمنده جانباز و آزاده 8 سال جنگ تحمیلی، از رشادت‌های این نیروها یاد کرد. علیرضا شریفی، خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، گزارش می‌دهد.
تو اسارت بیم.
آقای سید امیر ششتری، رزمنده، جانباز و آزادی دوران دفاع مقدس. سال 59 در اوایل جنگ، زمانی که 16 سالش بود، راهی جبهه می شود.
سال اول جنگ اعزام شدن به خوزستان در ارتفاعات زیر و بان شیطان، ارتفاعات مشرف بر مهران بود. در اونجا ما با عزیزان اتباع افغانستانی همسنگر بودیم و تو تپه‌ها با مستقر بودن. اونا قدیمی‌های منطقه و چریکای واقعی منطقه بودن، بسیار توانمند، بسیار پرحرارت، شهید هم زیاد میدادن اونجا. متاسفانه کار اینا عمدتاً پشت دشمن بود. اونا واقعاً یه قهرمان تمام عیار بودن.
بخشی از خاطرات این رزمندگان افغانستانی در کتاب از دشت لیلی تا جزیره مجنون مرحوم سرور رجایی هم یاد شده است.
گاهی نان نداشتیم، آب نداشتیم، ولی اعتقاد قوی داشتیم. پایین رفتن از کوه سخت بود. اگر می رفتیم باید چند نفر امنیت ما را می گرفتن تا به کمین نخوریم.
ما اونجا تو دل کوه سنگر می کندیم. یعنی یک سنگر رو 20 نفر پشت سر هم با کلنگ شروع می کردیم زدن. کوههای سفتی بود و داخل اینو شاید مثلا 2 روز 3 روز که میگذشت یه جایی به علاوه اصطلاحاً خانه روباه مثلا میتونستیم بکنیم که فقط یکی دو نفر توش بتونن مخفی بشن. اما وقتی که تو اون جبهه رفتیم وارد شدیم، دیدیم سنگرای کندن که مانند یه اتاق 2 درسه با ارتفاعی که قشنگ میشه وایساد نماز خون. این اتاقای بزرگ رو پرسیدیم که آقا اینا رو کی کنده؟ میگفتن بچه‌های افغانستانی کنده.
آقای ششتری اسفند سال 62 هم اسیر بحثی ها میشود.
روز اول اسارت مار بردن الاماره. تو اسارت اونجا هم زیاد بودن بچهای افغانستانی، خیلی معتقد بودن، بچهای خوبی بودن. اون زمان واقعا ما تنها بودیم، یعنی ایران بود و ایران. و وقتی که از یک ملیت دیگه میدیدیم به هر حال تو رزمنده ها هست، بسیار باعث پشتگرمی و حمایت و خوشحالیمون میشد. افغانستانی ها که هم تو افغانستان ما با هم بودیم بر علیه اشغالگران، هم اونا در ایران بر علیه اشغالگران با ما بودن و هم در دفع داعش و تمام فتنه های جهانی با هم دیگه بودیم. دشمن از این میترسه، از این وحشت داره.
همچنین خبرگزاری صدا و سیما هم با مناسبت هفته دفاع مقدس از همدلی ها و همزبانی ها و اعتقادات مشترک جهادی دو ملت ایران و افغانستان سخن گفته.
زیاد درباره جنگ خوانده ام، اما با این قضیه که افغانستانی ها نیز در این نبرد همدوش رزمندگان ما بوده اند بی خبر بودم و چه غریبانه با آن آشنا شدم. فهمیدم هر کجا فریاد آزادی خواهی و مقاومت بلند می شود دیگر ملیت رنگ می بازد. با پیروزی انقلاب اسلامی جریان های اسلامی در سراسر جهان حیاتی دوباره می یابند و با شروع جنگ تحمیلی مسلمانان از کشورهای مختلف مرزهای عقیده را مبنا قرار می‌دهند.
عبدالحسین این در مهران شهید شد و محمد حسین در کربلای 5.
صدای امام را شنیده بودند که مردم را به جبهه می‌خوانده. علاقه مردم افغانستان را به انقلاب اسلامی ایران اینجا می‌توان دید که به عنوان عاشقان راه ارزش‌ها و خط امام از افغانستان حرکت می‌کنند و در جهاد و مقاومت کنار ایرانی‌ها قرار می‌گیرند.
کسایی بودند که پدر مادرشان اینجا نبود، افغانستان بودند، ناجی اینا تشت جنازه کردند.
دهه 60 است. در شرایطی که قدرت‌های جهانی علیه ایران جنگی سخت و نابرابر به راه انداخته‌اند، این مهاجرین افغانستانی هستند که ایران را تنها نمی‌گذارند و به یاری رزمندگان در جبهه ها می‌شتابند.
من 8 سال جبهه بودم، شب و روز.
از من فقط وجوه فقط همین دستمه و کلن سالم.
اسناد دفاع مقدس از شهادت حداقل 2000 رزمنده افغانستانی در 8 سال دفاع مقدس حکایت دارد. مزار این شهیدان سرفراز را می توان در جای جای کشور به چشم دید. سندی از برادری.
شهید علی جمعه خدابخش هست. ایشون از افغانستان که اومده بودن بدون پدر و مادر به صبح وارد تنها اومدن. موقعی که شهید شدن هیچ کدوم از اقوام درجه یکشون مثل پدر و مادر اینا اینجا نبودن.
شمشیر تیز عشق ز سنگ مزار ماست، ما عاشقیم، کشته شدن افتخار ماست.
تفحص شهید نسیم افغانی و دستور رهبری برای دفن این شهید والا مقام در حرم مطهر رضوی روایتی است از همراهی دو ملتی که با هم اشک ریخته اند، با هم لبخند زده اند و هرگز بدون هم نمی توانند آرامش داشته باشند.
زنگ آغاز سال تحصیلی با حضور نمایندگان اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی و اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی در یکی از مکاتب ویژه اتباع خارجی در مشهد به صدا درآمد. در این مراسم دانش آموزان افغانستانی با گرامی داشت یاد و خاطره شهدای 8 سال دفاع مقدس سال تحصیلی جدید خودشان آغاز کردند. علیرضا یاری مقدم در این مراسم گفت تا اول میزان بیش از 35,000 دانش آموز اتباع خارجی دارای برگ حمایت تحصیلی در سامانه‌های وزارت آموزش و پرورش ثبت شده‌اند. احمدی نماینده اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی هم با اشاره به حمایت نهادها و سازمان‌های داخلی و بین‌المللی گفت تلاش ما فراهم کردن شرایط تحصیل برای دانش آموزان اتباع است تا اونا در مدت اقامت خودشان در جمهوری اسلامی ایران از نعمت سواد بهره‌مند شوند و پس از بازگشت به کشورشان سهمی در آبادانی و سربلندی وطن خودشان ایفا کنند.
بیش از 35,000 دانش آموز مهاجر افغانستان در مدارس ما ثبت سامانه شدن. آخرین آماری که دوستان و همکاران اداره اتباع اعلام کردن نزدیک 45,000 تا الان برگه حمایت تحصیلی صادر شده و خب ما بقیه دانش آموزانی که هنوز ثبت سامانه نشدن عرض کردم اینها در حال پیدا کردن مدرسه مد نظر، بعضا اشکالاتی در ثبت در سامانه ها پیش آمده که خب اونا هم هر روز داره رفع و رجوع میشه.
ما به دنبال این هستیم که بتونیم سازمانه های بین المللی بیشتری رو در استان و خراسان بیاریمشون فعالیت کنن و بتونن کمک کنن به بحث فرهنگ.
ما در مجموع آموزش توحید یک رویکرد داره، رویکردش تربیت نیروی انسانی متعهد، متخصص و متدین هست.
همزمان با آغاز سال تحصیلی مراسمی با حضور طلاب، شخصیت‌های علمی و جمعی از علما در مدرسه علمیه امام هادی علیه السلام در مشهد برگزار شد. حجت الاسلام نبی زاده مدیر این مدرسه با اشاره به سابقه آموزشی و علمی این مرکز گفت مدرسه علمیه امام هادی علیه السلام از سال 1375 در مشهد فعالیت دارد و تاکنون بیش از 600 دانشپژوه از این مدرسه بهره مند شدند. و افزود این مدرسه از سال 1395 بر اساس حکم رسمی جامعة المصطفی العالمیه جزو مدارس پیوسته قرار گرفته و در دو مقطع کارشناسی و سطح یک طلاب مشغول تحصیل هستند. و همچنین با بیان اینکه طلاب از تمامی ولایت‌های افغانستان در این مدرسه حضور دارند تاکید کرد که تنوع جغرافیایی طلاب ظرفیت علمی و فرهنگی مدرسه را افزایش داده. در ادامه حجت الاسلام و المسلمین دکتر سعیدی فاضل رئیس نمایندگی جامعة المصطفی العالمیه در مشهد اظهار داشت طلاب باید همواره علم بیاموزند و خدمت به مردم را جزو رسالت خودشان بدانند. علم آموزی در کنار تزکیه نفس و معنوی است مسیر حقیقی طلبگی را می‌سازد. همچنان با برنامه روایت همدلی در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radiodari مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست و 2093-794-7171-44 شماره واتساپی رادیو دری هست. نشست خبری نخستین جشنواره سالانه ادبیات معاصر افغانستان با عنوان کاروان حله در مشهد برگزار شد. اعضای دبیرخانه جشنواره در این نشست با اعلام آغاز رویداد از شاعران و نویسندگان افغانستانی در سراسر جهان دعوت کردند تا آثار خودشان را برای شرکت در جشنواره ارسال کنند. همکارم غزل حسین زاده گزارش می‌دهد.
نشست خبری جشنواره سالانه ادبیات معاصر افغانستان با عنوان کاروان حله در سالن اجتماعات بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران برگزار شد. این جشنواره در سه بخش انتخاب کتاب سال شعر، جایزه استاد خلیل الله خلیلی، انتخاب کتاب سال داستان، جایزه استاد اعظم رهنورد زریاب و مسابقه شعر و داستان جوان افغانستان قرار است برگزار شود. حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی رئیس بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران در این نشست گفت
نقش زبان فارسی در تمدن بشری
نقش اساسی و مهمی هست. لازم هست که از این زبان غنی، یعنی زبان و ادبیات فارسی، چه شعر و چه نثر او محافظت و صیانت بشه و در راه تقویت زبان و ادبیات فارسی و انتقال او به نسل‌های آینده تلاش‌هایی صورت بگیرد. خب یکی از کارهای مهم فرهنگی هم همین هست که ما باید از کسانی که در این حوزه تلاش می‌کنند و در این حوزه زبان و ادبیات فارسی تخصص و تبحر دارند و هنر دارند، این تبحرشون رو استفاده کنیم و نسل‌هایی رو در این راستا تربیت کنیم. و اگر آثاری در زمینه زبان و ادبیات فارسی وجود داره، اینها صیانت بشه، تقویت بشه و ترویج داده بشه.
وی درباره جوایز و برگزیدگان این جشنواره افزود:
جوایزی که در نظر گرفته شده برای کتاب سال شعر و داستان 70 میلیون تومانه، جایزش برای هر کدوم 70 میلیون تومان، رتبه های اول شعر و داستان 30 میلیون تومان و رتبه دوم شعر و داستان 20 میلیون تومان و رتبه های سوم شعر و داستان 15 میلیون تومان و 5 نفر هم در رشته های مختلف هدایای تعلق خواهد گرفت.
محمد کاظم کاظمی، شاعر و پژوهشگر افغانستانی، گفت:
ما قبلا هم جشنواره های در حوزه شعر و ادبیات داستانی در ایران داشتیم. اون واقعیت اینه که در سطح دنیا ما فعلا برنامه به صورت یک رویداد ثابت که شکل رقابتی هم داشته باشه و هر سال برگزار بشه با این وسعت نداریم. جشنواره کاروان و حله امید هست که به صورت مستمر به عنوان یک رویداد ثابت برنامه های ادبی شعر و ادبیات افغانستان باشه.
موضوع این جشنواره آزاد است و شامل تمام شاعران و نویسندگان افغانستانی است. در بخش کتاب، کتاب‌های منتشر شده در سال 1402 و 1403 می‌توانند در این جشنواره شرکت کنند. نویسندگان باید حداقل 3 اثر خود را به دبیرخانه ارسال کنند و سن شرکت کنندگان در بخش آزاد شعر و داستان حداکثر 35 سال باید باشد. مهلت ارسال آثار از 15 سنباله تا پایان میزان سال 1404 می باشد. غزل حسین زاده، خبرنگار رادیو دریم، مشهد مقدس.
جلسه رونمایی و نقد کتاب شعر پیشانین نوشت اثر عاطفه جعفری بانوی شاعر افغانستانی در حوزه هنری خراسان رضوی برگزار شد. در این نشست که با استقبال شاعران و ادب دوستان ایرانی و افغانستانی همراه بود، مسعود یوسف پور، سید ابوطالب مظفری، یوسف بینا و محمد کاظم کاظمی این کتاب را نقد و بررسی کردند.
جلسه رونمایی و نقد کتاب شعر پیشانین نوشت اثر عاطفه جعفری شاعر افغانستانی در حوزه هنری خراسان رضوی برگزار شد. یوسف بینا، شاعر و استاد دانشگاه، در سخنان خود گفت: در سالهای اخیر بیشتر نقدهای شعر بر جنبه‌های فرمی متمرکز بوده است، اما نمیتوان تنها به این روی کرد بسنده کرد. او افزود: در شعرهای عاطفه جعفری میتوان این صدا را احساس کرد. همچنین سید ابوطالب مظفری، شاعر افغانستانی، جعفری را از شاعران موفق در حوزه شعر آینی دانست و افزود:
خانم جعفری از شاعران جوان شعر خراسان و غزل سرا هست و این اولین کتابش بود که چاپ شد. ایشان غزل بیشتر مثل روی همونطور که گفتم و در حوزه کار آینی کار میکنه و در حوزه آینی یکی از شاعران خیلی موفقه و این کتاب البته تنها شعر آینی نبود، بلکه هم شعرهای شخصی بود، هم شعرهای آینی بود و هم شعرهای اجتماعی، یعنی مجموع این شعرهایی که در این سالها گفته بود در این سه تا زمینه و در این موضوع میگنجید و به نظرم با کیفیت و کمیت خیلی خوب کتاب چاپ شده.
مسعود یوسف پور، دیگر شاعر حاضر در این جلسه، درباره کتاب پیشانی نوشت به رادیو دری گفت:
مجموعه پیشانی نوشت که غزلیات سرکار خانم جعفری هست، یکی از تقریبا 15 اثری است که به طرح مطلع راه پیدا کرد و خب چاپ شد و جای خالیش احساس میشد، هم در ادب ولایی و هم در شعر اجتماعی روز. مثلا موضوعاتی رو داره مثل حادثه تروریستی مدرسه سید الشهدا، یا موضوعات بسیار جدیدی که خب پرداختی روی اونها نشده، مخصوصا با نگاه حوادث تروریستی که در افغانستان رخ داده. در رابطه با دو احوال کشور شعر داره، در مورد همبستگی و اتحادی که بین دو کشور هست شعر داره، و در یک نگاه فارغ از بحث ملی گرایی، ایشون در خیلی از موضوعات شعر آینی امروز که مغفول مونده، مثل نگاه خاص به عصر اختناقی که در دوره امام سجاد هست، مثل شعرهای ویژه‌ای که برای امام کاظم هست و حبسیه است، در واقع حبسیه سرائی هست، یا موضوعات مغفول مانده در این کتاب ما اثر می‌بینیم و از جهات مختلفی حائز اهمیت است. مثلا از بعد موسیقایی حائز اهمیت، از بعد ایهام‌ها و جناس‌ها، یعنی صنایع لفظی و ادبی غنی داره این کتاب و مطالعه‌اش رو پیشنهاد می‌کنم به ادب دوستان.
با پایان برنامه این هفته ای روایت همدلی رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
از همراهی شما از آن تا به این لحظه سپاسگزار می باشیم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه پادکست غبار که تقدیم شما عزیزان می گردد.
بر دست نوشته های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت میکنیم فنجان نقره‌ای، بخش سوم، خاطراتی از سرگذشت‌ها، مهمان نوازی‌ها، خیانت‌ها، دوستی‌ها، دشمنی‌ها، ماندن‌ها و رفتن‌ها. انگلیسی‌ها مسیر بسیار دشوار و خطرناکی را روی اقیانوس پیموده بودند تا به دنیای جدید قدم بگذارند و در آن کشتارهای بزرگی ایجاد کنند و در زیر کوههای آن به دنبال طلا و نقره بگردند. در سال 1740 میلادی یک افسر انگلیسی به نام ویلیام جانسون به آمریکا اعزام شد. موضوع ماموریت او دوستی با ایروکواها بود. ایروکواها قبیله بزرگی از سرخپوستان بود که در نزدیک نیویورک زندگی می‌کردند. افراد این قبیله به تجارت پوست مشغول بودند. جانسون بعد از مدتی بر ریاست طایفه موهاوک رسید. او اکنون پرهای عقاب بیشتری را به موهایش می‌زد و افراد طایفه‌اش در دامگذاری و تجارت با سفیدها رهبری می‌کرد. علاوه بر این جانسون به شورای بزرگ قبیله ایروکوا که از رئیسان همه طایفه ها تشکیل می شد راه یافته بود. جانسون با ورود به شورا بقیه رؤسای قبیله را تشویق کرد تا مناطق شکار خود را از شرق و طرف بخش‌های مرکزی آمریکا گسترش بدهند. اونا برای رسیدن به این هدف ممکن بود وارد جنگ با بقیه سرخپوستا شوند. جنگی که به نظر جانسون طبیعی بود و هیچ ایرادی نداشت. تقاضای پوست در اروپا هر روز بیشتر و بیشتر می شد. اشراف اروپا با پوستایی که از امریکا می رسید جامه های زیبایی را تهیه می کردند. در مهمانی هایی که در قصرهای اروپایی برگزار می شد، بسیاری از زنان با فخر فروشی لباس هایی که از پوست حیوانات امریکایی می پوشیدند فخر می فروختند. تجارت پوست‌ها در اختیار دو کشور فرانسه و انگلستان بود که هر کدام با گروهی از سرخپوستان معامله می‌کردند. اما تقاضا آنقدر زیاد شد و شکار به اندازه‌ای گسترش پیدا کرد که در بخش‌های بزرگی از آمریکا دیگر شکاری یافت نمی‌شد. اکنون از دو رقیب فرانسوی و انگلیسی کسی جلو افتاد که پیشازی با قبیله های بزرگتری ارتباط گرفته بود و سرزمین های وسیع تری را برای تهیه پوست در اختیار داشت. قبیله ایروکوآ نه تنها با بعضی از قبیله‌های شرق آمریکا جنگیده بود و مناطق شکار اونا را به دست آورده بود، بلکه با سرخپوست‌های دیگر در ایالت‌های اوهایو، ایندیانا، میشیگان و ویسکانسین معامله می‌کرد و پوست‌های اونا را برای انگلیسی‌ها می‌خرید. ویلیام جانسون در شورای بزرگ قبیله اجازه نمیداد ایروکوها با فرانسوی ها معامله بکنند. فرانسوی ها مجبور شدند برای تهیه پوست با مناطق شمالی تر و کانادا توجه بکنند. دور بودن این مناطق از بندرهایی که پوست با اروپا ارسال می کردند و یخ زدن مسیرهای رودخانه ای در فصلهای سال هزینه حمل و نقل بسیار بالا می برد. به همین دلیل پوست فرانسوی در اروپا 50% از پوست انگلیسی گران‌تر با فروش می رفت. تلاش فرانسوی ها برای برقراری ارتباط با ایروکوها به جایی نرسید. ایروکوها با دوستان انگلیسی خود با آسانی تجارت می کردند و از هنگامی که تجارت آنها رونق پیدا کرده بود هیچ گونه درگیری نظامی بین اونا رخ نداده بود. ایروکوها نه تنها با فرانسوی ها روی خوش نشان ندادند، بلکه شروع به جنگ با قبیله هایی کردند که با فرانسوی ها پوست می فروختند. فرانسوی ها رقابت با انگلیسی ها باخته بودند و شاید خبر نداشتند یک افسر انگلیسی که مدت هاست مثل یک سرخپوست زندگی می کند چطور تجارت پوست از چنگ اونا بیرون کشیده. هنگامی که آتش جنگ‌های 7 ساله بین فرانسه و انگلستان شعله کشید، ایروکوها برخلاف بسیاری از سرخپوستان هوادار انگلیسی‌ها شدند. حمله‌های آنها به یگان‌های ارتش فرانسه تا دروازه‌های مونترال در کانادا هم کشیده شد، اما ماجرا هنوز به پایان نرسیده بود. فرانسوی‌ها بعد از شکست آمریکای شمالی را ترک کردند و انگلیسی‌ها دیگر خطری را از طرف فرانسوی‌ها احساس نمی‌کردند. تاریخ مصرف ایروکوها به پایان رسیده بود و باید مثل بقیه بومی‌ها به غرب مهاجرت می‌کردند. رئیس سفیدپوست طایفه موهاوک هم کاری برای اونا نکرد. بالاخره ماموریت ویلیام جانسون به پایان رسیده بود. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینی. بدرود.
از همراهی شما عزیزان تا به این لحظه سپاسگزار می باشیم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستانهای تمثیلی که تقدیم شما عزیزان می گردد.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای مرا میشنوی؟
شغل خودتان چی است؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان پاسخی برای محمود، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
مادر کلان.
بله دل بندم، چه شده است؟
من می توانم امروز پیش شما بمانم؟
این چه سخنی است که می گویی دلبندم؟ معلوم است که می توانی.
می توانم شب همینجا بمانم؟
بله، شب هم می توانی کنار من بمانی.
فردا صبح چطور؟
دلبندم، تو تا هر وقت که خواسته باشی می توانی اینجا بمانی. خاطرت آسوده باشد.
امروز طعام چه دارید؟
یک طعام لذیذ برای نواسه قندم خواهم پخت.
پس من هم به شما کمک خواهم کرد.
بی کمک خودت نمیشود دلبندم.
مادر کلان، در میزنم، من میترسم.
نترس دلبندم، نترس. مادر بزرگت اینجاست، نترس.
باز کنید در رو.
آمدم. یو خدا،
برو کنار ضعیفه. همه جا را وجب به وجب بگردید.
اینجا چه خبر است مرد؟ شما در پی چه هستید؟
حال کارت به جای رسیده که از دادن مالیات سرپیچی میکنی ضعیفه.
چه مالیات جناب داروخه؟ من پیرزن چه دارم که باید مالیات هم بدهم؟
چیزی در خانه نیست.
من صدای بازی شنیدم، آن باز را با خود ببرید.
نه نه، سوگندتان میدهم این کار را با من نکنید. تمام هستی و دارایی من همان یک دانه باز است.
خاموش باشید.
از من نصف
باز را ببرید. باز
خواهش
را ببرید.
خواهش میکنم.
سرورم.
چه کردید جناب وزیر؟
چنان که دستور داده بودید داروغه خطاکار را از کار برکنار نموده و در ملای عام تازیانه زدیم.
خوب است، با آن پیرزن چه کردید؟
بزش را به او بازگرداندیم و حسب الامر خودتان از خزانه کیسه زر هم به او داده شد. سرورم
بسیار خوب.
سرورم چاکر عرضی داشتم.
میشنوم.
ای کاش داروغه مادر مرده را در ملای عام مجازات نمی کردید، در خفا او را گوشمالی می دادید تا حساب کار دستش.
جناب وزیر، چرا وقتی که در ملای عام خطا کرده بود او را در خفا مجازات می کردیم؟
عرض می کنم، به هر حال او داروغه این شهر بود، از چاکران خودتان بود. می ترسم که با این کار خودتان رعیت دلیر شود و ابهت چاکرانتان از بین بره و سرورم.
جناب وزیر، برخلاف تو من گمانم این است که رعیت به جای دلیر شدن بر مأموران ما دلگرم به حکومت می شوند. باورشان می شود که حکومت پشتیبانشان هست نه مقابلشان.
درست است سرورم، شما درست می فرمایید.
در گذشته اوضاع این گونه بود که حاکمان زورگو و ستمگر یا سرزمین‌ها را اشغال می‌کردند و به سرزمین خود ملحق می‌کردند، یا حاکمان ضعیف سرزمین‌ها برای ایمن ماندن باید باج و خراج می‌دادند. سلطان محمود غزنوی از جمله سلاطین کشورگشا بود که همساله برای او جواهرات و هدایای نفیس و عنوان باج و خراج می آوردند.
درود بر بانوی من.
قدری مضطرب هستید جناب وزیر، اتفاقی افتاده است؟
اتفاق البته هنوز خیر سرورم، اما
چه؟
قربانتان گردم، پیکی از جانب محمود غزنوی آمده و با خود این نامه را آورده است.
بسیار خوب، بخوان تا بدانیم که چه نوشته است.
امرتان اطاعت می شود. و اما بعد ای حاکم رای، اگر حکومت ما را به رسمیت شناخته و سرزمین رای را جزی از قلمرو ملوکانه ما بدانی و به نام ما یعنی محمود غزنوی سکه بزنی و هر ساله مالیات و خراج روان کنی که هیچ، و الا با سپاه عظیم برای حمله کرده و آنجا را با خاک یکسان خواهم کرد، چنان که احتمالاً از جنگ‌های ما شنیده اید. و سلام.
چنین مکتوبی از فردی چون محمود غزنوی چیز بعیدی نیست؟
اما بانوی من، او چنان که در نامه نوشته اگر با خواسته هایش عمل نشود برای حمله خواهد کرد. او به جاهای مختلف
میدانم جناب وزیر، با و زودی پاسخ نامه محمود را خواهیم داد.
موافقت با خواسته های او سرورم بهترین کار است.
من کی چون این چیزی گفتم؟ باید اندیشه کنم. ضمناً سپاهیان را بگویید که آماده نبرد شوند.
نبرد؟
کسی نباید از ماجرای نامه محمود با خبر شود. میدانی که چه میگویم وزیر؟
بله سرورم.
نمیخواهیم مردم بیهوده نگران شوند.
امرتان اطاعت میشود. به سپاهیان هم میگوییم که آماده باشند.
در آن روزگار حاکم ری بانوی پاکدامن و پرهیزگار بود که تمام سعی خود را در عدل و داد به کار می برد. او خیرخواه مردم بود و مردم هم مطیع او. او سران دربار و نظامیان را جمع کرد تا با مشورت ایشان جواب نامه محمود غزنوی را بدهد.
درود بر سرورمان. عمرتان مستدام باد.
آمدید جناب وزیر.
در خدمتگزاری و جان‌نثاری حاضرم. تصدقتان شوم. امر کنید.
خب چه خبر جناب وزیر؟
عده‌ای از بازاریان به قصد دستپوسی استفاده از هدایات سرورم منتظر می باشند تا اجازه شرفیابی بدهید سرورم.
فیلحال خسته ایم و حال و حوصله ایشان را نداریم.
هر طور که میل مبارک باشد. به بازاریان می گویم که زمانی دیگر بیاین. میخواهید که اسباب شکار را فراهم کنیم تا سرورمان به شکارگاه بروند؟
خیر جناب وزیر.
بله سرورم.
از پیکی که به سوی ری گسیل داشته بودید خبری نشده است؟
هنوز خیر، اما خاطر سرورمان آسوده باشد. من شنیدم که حاکم ری زنی زیرک و با تدبیر است. به شک با اوامر سرورم موافقت خواهد کرد. در جایی که مردان جنگی را یارای مقابله با سرورم نیست، از یک زن چه کاری ساخته است؟
بسیار خوب، هرگاه پیک باز آمد فی الفور ما را خبر کنید.
امرتان اطاعت می شود سرورم. درود بر سرورمان.
چه شده است جناب وزیر؟
فدایتان کردم. پیکی که برای گسیل داشته بودید همکنون با نامه‌ای از جانب حاکم ری بازگشته است. نامه اینجاست سرورم.
بسیار خوب، بخوان نامه را ببینیم که در آن چی نوشته است.
سرورمان به سلامت باشند. گمان این کمترین این می باشد که او خواسته های به حق شما را پذیرفته است.
نامه را بخوان جناب وزیر.
اصلا چه
شد؟ پس چرا نمیخوانی جناب وزیر؟ بخوان دیگه.
اطاعت سرورم همینک. و اما من سلطان محمود را عاقل‌تر از آن میدانم که برای جنگ با زنی لشکرکشی کند. اما اگر چنین کند سوگند که من برای جنگ آمادم و نمیگریزم، زیرا جنگ از دو حال بیرون نیست، شکست یا پیروزی. حال اگر من سلطان چون محمود غزنوی را شکسته هم، در تاریخ خواهم نوشت که سلطانی را به زانو در آوردم که پادشاهان بسیاری را شکست داده است. اما اگر شما مرا شکست دهید، آیا خواهید نوشت که زنی را شکست دادید؟ سرورم، شنیدید که سزای این گستاخی مرگ است. باید به ری حمله کنیم و خاک ری را به توبره بکشیم.
خاموش جناب وزیر، خاموش.
گویند که تا زمانی که آن بانو حاکم ری بود، سلطان محمود غزنوی قصد ری نکرد. در سایه تدبیر آن بانوی خردمند، مردم در امان بودند و خراج و باجی هم پرداخت نکردند.
خوشحالیم که همراهی شما عزیزان را در بخش نشرات شامگاهی داریم. آخرین برنامه نشرات شامگاهی ما راوی عشق می باشد که تقدیم شما عزیزان می گردد.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقعیان عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
عرفان یه حرکت مستمر دائمی است به طرف خوبی، به طرف زیبایی، به طرف نیکویی. اگر ما این حرکت رو لحظه به لحظه، ممکنه کامل نباشیم ولی اگر سالک باشیم از ما میپذیرن، میگه من نرسیدم ولی سالک بودم. اگر مراد نیابن به قدر بوس بکوشن. به راه بادیه رفتن به حد نشستن باطل، اگر مراد نیابن به قدر بوس بکوشن. حالا برای این عرفان نه شرقه نه غربه، نه یه مقدار اصطلاحاتی که باخته باشن به هم دیگه، نه نمیدونم ریاضت کشیدن و پرهیز از دنیا، اینا هیچ کدوم از اینا نیست. عرفان وسط عالمه و اتفاقا در وسط قوقای عالم سیغل میخوره آدم، وسط بازار، وسط کامپیوتر و کار و فعالیت و همه اینا، اونجا معلوم میشه که چه کسی. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیعن عن ذکر الله، تجارت میکنه، بیع میکنه، خرید میکنه، فروش میکنه، کارخونه داری میکنه، نمیدونم زمین آباد میکنه، چاه میزنه، هزار کار میکنه، ولی عارفه. عارفه یعنی چی؟ عارفه معنیش نیست مثلا یه عبادت هایی به خصوصی میکنه یا ذکر میگه، اینا نیست. ریاضت هایی به خصوصی میکشه، روزه میگیره، روزه لزومی ندارم روزه زیادی بگیره، اون مقداری که خداوند واجب کرده. حالا اگر یه کسی خواست از برکاتش برخوردار بشه میتونه، ولی روز عرفان نیست. روز عرفان نیست، ولی شکم باریگی و شکم خاریگی هم جزش نیست. آدم وقتی عارف شد، یه نقاش ایتالیایی میگه که نقاش نباید مثل بقیه مردم غذا بخوره، باید غذاش مثل زاهدان و عابدان باشه، غذا کمتر باید بخوره، اگر نقاش نمیشه. چون شکنباره است، نقاش باره نمیشه که. شکنباره است یعنی توجه بیشترش به مشتریات نفسانیش، این چی میخواد، نقش چی میخواد من بکشه. نقاش باید صورتی از جلوه جمال الهی رو من نشون بده. نمیتونه همچکاری بکنه، موسیقیدان رو نمیتونه. این که انسان بایستی که زاهد به این معنی که هرچی زیادیه، هرچی که زیادی هست، تزودو فإن خیر الزاد التقوى، که از معجزات واقعا این آیه که زاد برای خودتون زاد و توشی تهیه کنید. بهترین زاد چیه؟ بهترین زاد اینه که هیچی بر ندیرستن، هرچی میتونی تقوا بکنی و دست افشاندن است. بهترین زاد اینه که هرچی که زیادیه اینا دست بیفشان و برو سبکوار بریم. من خلاصه میکنم که اگر ما بخواییم به راه عرفان بریم، که باید بریم، از سور انبیا و اولیا و همه شعرهای آسمانی در عالم، اگر غیر از این بود، شما ببینید هوشمندترین انسانها در طول تاریخ چی گفتن. همشون دعوت به همین راه کردن که ما آدم بشیم. گفتش که این جمله شدی ولی آدم نشدی. آدم بشین یعنی اون آدم بالفعل، اون که تجلی اسماء و صفات الهی و مظهر جامع اسماء الهی هست، ما اون بشیم. و این اتفاقا بیشترین لذت تو اینه، لذت دنیا و آخرت اینا همش تو اینه. لتسکنوا الیه، برای اینکه اون تجلی مقام الهیه که میتونه سکون به ما بده. اون میتونه از میوه های این عالم، از نعمت های این عالم، فقط عارف میتونه استفاده کنه. بقیه مردم همه رو ضایع میکنن.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی عمرانم آرزوست، مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، کز بی مدد ملولم و انسانم آرزوست،
یافت می نشود جستیم
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
سپاس و تشکر از همراهیتان با نشرات امشب. خوشی و آرامی قرین لحظه‌هایتان باشد. شب خوش. خداوند یار و نگهدارتان.
Thank you.